بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على حقیقت وجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب چند نکته رو در باب اهداف خدمت رو عرض کردیم و بحث معرفت الله و خداشناسی بود که وسیلش امام زمان شناسی، بحث معرفت به ابدیت، شناخت آخرت و راه طولانی که همه در پیش داریم، اینا چیزایی بود که از اهداف بود. یکی از اهداف بحث کمال و کمالیابی، رسیدن به کمال، که کمال رو گفتیم در تفقه در دین، وقتی دین شناخته شد. و در نهایت بحث جلسه قبل عرض کردم خودشناسی و خودسازی. طبیعتاً کسی که ابدیت رو باور کرد باید خودش رو بشناسه. انسان مسافر راه ابدیت و خداوند استعداد این راه طولانی رو بهش عنایت کرده و بعد از شناخت این استعدادها، بارور کردن این استعدادها و استفاده کردن از این استعدادهاست که اینو تکمیلش رو در بحث امروزی عرض میکنم که وقتی اینو رو شناختیم دوست دارید به دیگرانم بگید که ای انسان تو چقدر استعداد داری، چقدر سرمایه خدا به عنایت کرده. سرمایه چه سرمایه مادی نیست، این همه سرمایه رو ضایع نکنیم، این سرمایه رو در مسیر اصلی خودش قرار بدیم. خب اینو خودمون باید بفهمیم، بعد به دیگرانم باید بفهمانیم، برسانیم، که تعبیری داره از دنیا سوق، دنیای بازاره. تو این بازار واقعا چی میخریم، چی میفروشیم، چی استفاده میکنیم و در نهایت رساندن زکات العلم نشرهو، که زکات علم منتشر کردن علم. خب هدف دیگه ما که این هدف بسیار مهمی است و در واقع مجموعه رو در بر داره، ببینید گاهی میگن آخر خوب که اینا رو خوندیم چی میشه، خوب که اینا رو خوندیم و یاد گرفتیم هدایت جامعه. ببینید او که مفسر است، او که مجتهد است، او که مبلغ است، او که فیلسوفه، او که کلام رو تخصص پیدا میکنه، همه و همه یک کلام. ما راهمون راه انبیاست و انبیا کارشون چی بود؟ یزکیهم و یعلمهم، تزکیه و تعلیم، پرورش و آموزش. اگر تو دنیا میگن آموزش و پرورش، قرآن میگه در 4 مورد، پیروز هم یکی سوال کرد، یزکیهم و یعلمهم، تو 4 مورد 3 مرتبه یزکیهم مقدمه، یه بار یعلمهم یعنی آموزش و پرورش. حالا فعلا نمیخوام وارد بحث تفسیری بشم که اون یه بارم چرا یعلمهم جلو اومده، ولی پرورش و آموزش این هدف اصلی ماست. و بعدش ابلاغ این هدف به دیگران. ما اومدیم عمل کنیم به یک آیه، فلولا نفر من کل فرقتن طائفه طائفتا منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قرآن میگه چرا از هر قومی یه عده‌ایشون نمیرن تفقه در دین کنن و و بعد برگردن قوم خودشون رو انذار کنن. این به همه هست. شما از فامیلتون، از شهرتون اومدید لبیک بگید، دعوت پروردگار رو در رابطه با این آیه که من میخوام عمل کنم، تفقه در دین کنم، بعد برگردم قومم را انذار کنم. این هدف عالی انبیاست. خب این آیه رو به قول یکی از علما مرحوم صفایی میگفت دو تا کلمه است: یک بارگیری، دو بازدهی. همه کار شما سربازان امام زمان انشالله دو تا کلمه است: بارگیری و بازدهی. اول استفاده کنیم، بهره برداری کنیم، بعد اون چه بهره برداری کردیم بازدهی داشته باشیم، به دیگران ابلاغ کنیم و برسونیم. ببینید من این اهداف و بعدم انشالله آدابو میگم، ای کسی احساس میکنه آمادگیشو نداره، این برنامه امسال هم خیلی جالب بود، تصمیم مدیریت و حوزه های علمیه که اومدن این برنامه رو تو تابستان و تو فرصتی گذاشتن که اون کسانی که شل و ول و بیحال و احساس میکنن آمادگی این مسیر رو ندارن، خب یه تابستونی یه چهار کلوم یاد میگیرن بعد برن، یه نگن اول سال تحصیلیمون مثلا چقدرش از دست رفت و دوست داره میمونه. نه، یه هدفی بسیار ارزشمنده که ما مقایسم که براتون کردم، واقعا یک روحانی وارسته که الان میگیم از چه شما این برنامه را آغاز میکنید، بهتر از یک طبیب متخصص میتونه خدمت بکنه. طبیب اگر متخصص باشه و اشتباه در پزشکی نکنه و اینا، گفتیم 40 سال، 50 سال، 20 سال، 10 سال آینده یک بیمار رو درمان کرده و نجات داده. ولی شما سرباز امام زمان علیه السلام اگر خوب یاد گرفتید و خوب ابلاغ کردید و رساندید و هدایت کردید، ابدیت یک انسان رو بیمه کردید، نه 30-40 سال، 50 سال. اگه یک گمراه رو به راه آوردید، اون رو زنده کرده اید، که عرض کردم ذیل آیه من قتل نفسن فکم نما قتل ناس جمیعا و دنبالش من احیاها، کشتن گمراه کردنه. هر کسی یه نفر رو گمراه بکنه گویا عالمی رو گمراه کرده، هر که یک نفر رو هدایت بکنه گویا عالمی رو هدایت کرد. میخوام چند تا حدیث در باب هدایت بگم. هدایت که ثمراتش چیه؟ اگه یه مبلغ شدید که انشالله خواهید شد و یه گمراه رو هدایت کردید، یه طلبه وارسته انشالله تو بحث آدابم خدمت رو عرض میکنم، منتظر نمیمونه بعد 5 سال 10 سال مؤمن میشه منبر بره هدایت کنه، از همون ماهای اولی میتونه با روش و منش و سیرهی که از اهل بیت یاد میگیره خانواده خودشو ابتدا از خواهر و برادر و فامیل نزدیک تحت تأثیر قرار بدن، اینو هدایت بشن، تو بعد کم کم برسه با دیگران. روششو انشالله یه اشاره میکنم. پس بحث اساسی هدایته. انبیا هادی بودن، امیر المؤمنین هادی بود، امام زمان علیه السلام رو در دعای ندبه میگیم عینا ناشر و رایت الهدا، عینا ناشر و رایت الهدا، کجاست کسی که علم هدایت رو برافراشته میکنه. یا خطاب به امام زمان میگی یبن الهدا المهدیین، ای فرزند هدایت کننده ها. کار اماما این بوده و کار اصلی یک طلبه هدایت. خب خاصیتش چیه؟ ثوابش چیه؟ یکی به پول میرسه، یکی به دنیا میرسه. باور کنید پولی که گاهی یک دکتر در عرض یک ماه در میاره، دقیق خبر دارم، حالا نمیخوام مقدارشو بهتون بگم، پولی که گاهی یک ماه یک دکتر در میاره، یک عمر طلبه مصرف نمیکنه. یک بعضی پولا اصلا سر از جاهای عجیبی در میاره، یا بعضی دیگرون. خب اونا به این پول دل خوشن، ما به چی دل خوشیم؟ با این مقایسه الان با چند تا حدیث میبینید ما به چی دل خوشیم. اولا اجر معنوی رو بگم که خداوند متعال به موسی بن عمران وحی کرد یا موسی حبب الی خلقی و حبب خلقی الی، موسی کاری کن رابطه محبتی بین من و بندگانم برقرار بکن. من بنده هامو دوست دارم، بنده هام منو دوست بدارن. خدا هیچ احتیاجی به دوستی بنده‌اش نداره. گر جمله عالم کافر گردن بر دامن کبریایش ننشیند گرد. ولی لطف خدا، عنایت خدا اینه که میخواد بنده‌اش با او مرتبط باشن، ارتباط برقرار کنن. خب این ارتباط ثمرش چیه؟ اولا خطاب شد کاری کن اینا با من محبت و دوستی داشته باشن. موسی سوال کرد کیفه، خدایا چه کار کنم، چطور این کار رو بکنم؟ خطاب شد ذکرهم نعمایی و آلایی، موسی نعمت‌های ظاهر و باطن منو به یاد بنده هم بیار. اگه بدونن همه چیزو از خدا دارن، خدا رو دوست دارن، هر چه دارن خدا بهشون داده، خدا رو دوست دارن. این محبت. بعد موسی لئن ترد آبقا عن بابی او ظالا عن فنایی، موسی اگر یه بنده فراری رو برش گردونی بیاد با من آشتی کنه، عبد آبق بنده فراری رو بیاری با من آشتی کنه، اگه یک زال رو هدایت کنی از 100 سال عبادت که تمام شبهاشو تو صبح شب بیداری کشیده باشی، شب زندهداری کرده باشی و تمام روزهای 100 سال روزه گرفته باشی، ثوابش بیشتره. برادران عزیز خوب دقت کنی، هدایت یک گمراه خدا میفرماد از 100 سال عبادت بهتره. 100 سال اونم عبادتی که همه 100 سال روزه روزه باشی و شبها رو به شب زنده‌داری طی کرده باشی. قبلا برای تو گفتم هیچ آدم 100 ساله نمیتونه 100 سال عبادت کنه، چون یه سلسش و خوابه 33 سال، بچگی و پیری و سستی و خوابای غفلت. پس 100 سال عبادت، هدایت یک گمراه مساویه با 100 سال. موسی پرسید خدایا فمن العبد العابق، این بنده فراری که میگی ای بیارم با تو آشتی کنی چیه؟ خطاب شد المتمرد العاصی، منظورم از این بنده فراری او بنده یه که تمرد کرده، معصیت میکنه، گناه میکنه، گردن کشی میکنه، این بیاد باش صحبت کنی، بیاد با من آشتی کنی. فمن الضال عن فنائک، خدایا منظور از اون زال گمراه کدامه؟ خطاب شد الجاهل به امام زمانه، او کسی که امام زمانشو نمیشناسه، معرفی کنی امام زمانشو بشناس، این کار شما طلب هست. در پایان حدیث که حدیث رو امام عسکری از جدشون زین العابدین، آقا زین العابدین از قول خدا قال الله تبارک و تعالی نقل کردن، پایان حدیث حضرت فرمود فابشروا علماء شیعتنا به ثواب الاعظم و الجزاء الاوفر، بشارت بدید به علمای از شیعیان ما به اجر و پاداش فراوان. چرا اجر و پاداش فراوان؟ چون کار شما اینه انشالله بشید از علمایی که هدایت میکنید دیگران رو، اصلاح میکنید دیگران رو، این پاداش کمیه؟ کار شما هدایت کردنه، یه دونش اندازه 100 سال، تکرارش چقدر؟ افراد زیادی که شما انشالله آینده هدایت میکنید، فکر نکنید نمیشه. اگه من فرصتی پیدا کنم بعضی راهکارا را مرز میکنم، خیلی راحت میشه، خیلی راحت. حتی منتظر نمیمونید آقا 10 سال دیگه میخوام یکی هدایت کنم، با عمل تو از همین الان شما میتونید اینجا به عطر معنوی به برنامه. یکی از مدیران یکی از مدارس علمی رو همراهش بودم، گفت که فلانی 2-3 ماه از اول سال تحصیلی گذشته بود، گفت پدر یکی از بچه های سال اول که اومده حوزه برام نامه نوشته و چقدر تشکر کرده، نوشته شما چه کردید. این بچه من قبل از اینکه حوزه بیاد صبح به زحمت بیدارش میکردم نماز صبحشو بخونه، به زحمت خواب سنگین پا میشد. الان دو سه ماه اومده حوزه و برگشته. اولا صبح نه این که نباید بریم صداش کنیم، ما به صدای اذان او خودمو از خواب بیدار میشیم. یه چند شب قبل اومده بالا سرم، بابا بابا پاشو پاشو پاش شدم، میگم چیه بابا؟ ساعت میگه نیم ساعتی قبل اذان صبح. بابا پاشو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، دو رکعت نماز شب، اینقدر ثواب داره. میگه با یه محبتی، با یه حرفی. ببین میگه بچه ای که به زحمت بیدارش میکردیم نماز صبح بخونه، حالا میگه خواهرش برادرش تحت تاثیر رفتار خوبش، اخلاق خوبش، تواضعش، همه عوض شدن. گل لازم نیست داد بزنه تابلو، من عطران است که خود بگوید، نه اون که عطار بگوید. عطر خودش معرف خودش، لازم نیست که عطار بگه این عطر چیه، بوش چیه، خودش داره خودش رو معرفی میکنه. کسی که عطر معنوی گرفت تو حوزه، وقتی خونه هاتون دو روزم میرید برگردید، به به پدر مادر بگن این آقازاده ما تا سرباز امام زمان شده، چقدر اخلاقش بهتر شده، چقدر خوب شده، چقدر مواظب به کارشه، چقدر مواظب به ساعاتشه، چقدر مواظب به نمازشه. باید هم اینطوری باشید ها، انشالله تو آداب یه گوشه یا عرض میکنم، باید هم اینطوری باشید ها، که اونا بگن به به این رفته حوزه اومده عوض شده، این دیگه بوی امام زمان میداد، بوی امام زمان میداد. چجور میشه بوی امام زمان داد؟ اینطوری میتونید از همون سالای اول منتظر بعدا. من یه خاطره کوچک براتون بگم. قم یکی از طلبای سال اول یا دوم بود که تازه بالاخره یک سالی برنامه درسی رو داشت و خیلی تو حال هوای امام زمان و علاقه به امام زمان بود. یه شب زمستونی بود، اومد خونه ما، یه چند تا سوال داشت و درباره امام زمان و ارتباط روحی و معنوی، ارتباط ظاهری که ما لیاقتش نداریم، نمیتونیم روحن قلبن چجور میتونیم به مولا نزدیک بشیم. بعد یه مقدار صحبت شد و خداحافظ کرد رفت. اومدم دم در بدرقش، از دم کوچه گفت که فلانی من شال گردنم تو اتاقت شما مونده، چشم الان رو میارم. اومدم شال گردنش رو برداشتم آوردم دادم دستش، تا دادم دستش یه لبخندی زد، گفت استاد این شال گردن به دست امام زمان متبرک شده است. تا این حرف رو زد نگر داشتم، گفتم ها چی گفتی؟ تو کی هستی که بگی این شال گردن امام زمان متبرک کن؟ تو میخوای بگی آقا رو دیدی؟ حرفا چیه؟ این ادعاها چیه؟ گفت ببخشید استاد، من نگفتم امام زمان رو تو بیداری دیدم. گفتم خب پس چی میگی متبرک شده است؟ گفت چند شب پیش، خیلی جالبه این قسمت، گفت چند شب پیش تو عالم خواب دیدم وجود نازنین بقیت الله مهدی آل محمد صلی علیه مجمعین. آقا تشریف آوردن تو مدرسه‌مون، حالا تو مدرسه یا مسجد مدرسه، دویدم که برم آقا رو ببینم، از پشت شیشه آقا رو میدیدم. دم در رفتم دیدم یه کسی وایستاده مثل نگهبانیه، میخواستم برم تو، گفت نمیشه. هرچه اصرار کردم میخوام برم آقا رو ببینم، بهم گفت هر موقع آمادگی رو پیدا کردی آقا خودشو میان پیشت، تو لازم نیست بری. گفتم آقا رو بیان نگاه، گفت نه اجازه نده. میگه این شال گردنمو گردنم بود باز کردم، گفتم پس اینو بده دست آقای دستی بکشن، حالا که نمیذاری برم پیشش اینو تبرک کن. میگه رفتم وایستادم پشت شیشم میدیدم، رفت داد دست آقای دست کشیدن، اومد شال گردن رو به من تحویل داد. خب میگه از خوشحالی بالاخره از خواب بیدار شدم، که هم آقا رو از پشت شیشه تونستم ببینم با فاصله، همین شالگردن رو تبرک کرد. به خدا این قسمت بعدی عجیبه. خب صبح شد، دیگه خواب تموم شده بود برنام. فردا صبح با هم بحثش هم میشناسم، طلبه با صفایه با حالیه، گفت فردا صبحش نشستم طبق معمول مباحثه کنیم درسمونو. میگه نوبت دوستم بود، سرشو خم کرد کتاب رو برداره از رو زمین، چالگردن منم رو زمین جلوم گذاشته بود. خدای این طلبه الان استاد شده، این مال خیلی قبله، بزرگواریه. میگفت تا دوستم خم شد کتاب رو برداره، یه وقت گفتی شالگردنت یه بوی مخصوص میده. گفتم یعنی چه؟ گفت یه بوی مخصوصی داره، خیلی حال داره. گفتم من نه عطرش زدم نه عطرکلانش زدم نه جایی بوده. گفت نه از این بوی عطر و عطرکلان نایده، من نمیدونم، یه حال و هوای دیگه داره امروز. یه دفعه به یاد خوابم افتادم، گفتم یا للعجب، خوابشو من دیدم، بوی عطرشو او داره استشمام میکنه. اون دیگه چیه؟ ببین میگه این یه این نه این بوی عطر و عطرکلان. شنیده اید وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ وقتی از یک کوچه ای عبور می کردن، تو چند ساعت بعدش هر که از اون کوچه رد می شد می فهمید پیغمبر عبور کرده است. این بو شاید غیر بوی عطر و عطرکلانه. پیغمبر وقتی اویس قرنی اومده بود خونه شون رفته بود، مادره گفته بود نمون، اطاعت از مادرم شنیدید چقدر باید مواظب باشی. این بعد مدت‌ها شیفته پیغمبر بود، اجازه خواست. مادره گفت فقط برو و زود برگرد نمون. این اومد پیغمبر نبود، برای اطاعت از مادر زود برگشت. بعد پیغمبر که اومدن تو خانه گفتن بوی بهشت میشنوم، گویا برادرم اویس قرنی آمده باشد. حالا بعضی از سوی یمن یا قرن از رای که اومده، بله یه بویی که پیغمبر احساس می، این بود یه بوی ظاهری نیست، اهلش هم میفهمن. گفت شالگردن تو خواب به دست امام زمان رسید، عطر و عطرکلانش نزدیم، الان ای داره میگه بوی عطرش رو من استشمام میکنم. دقت کنی برادران عزیز، ای داستان رو من هر جا برای طلبه عرض میکنم، میگم اگر یه شالگردن تو خواب به دست امام زمان برسه، فردا صبح ای شالگردن بوی امام زمان میداد، یه طلبه که چند سال تو حوزه درس میخونه یواش یواش باید بوی امام زمان بده. وقتی برمیگردی خونه حال هوای دیگه داشته باشن، اطرافی و شما رو میبینن. باد سبا را بگو بوی تو را آورد امام زمان، او بوی مخصوص امام زمان. من نمیدونم، اینا رو برای بشارت شما میگم. یه استاد بزرگواری که قوم الان معروف هم هست، ایشون میگفت، مو گفت توی مسجدی یه شب احیایی تو قم، تاریک بود مسجد و قرآن به سر و به کیا الله و هیچی که جای دیده نمی شد، چراغ خاموش بود، همه تو حال. یه موقع یه کارگری بلند شد داد زد مردم به خدا امام زمان تو مجلسه. گفت من ادعا ندارم آقا رو میبینم، لیاقت شناختنش رو ندارم، لیاقت تشخیص صداش رو ندارم، اما امام زمان یه بوی مخصوصی داره که هر جا حضرت حضور پیدا کنه من میفهمم اون بو الان تو مجلسه. ساعتی گذشت، همه گریه و منقلب و حالی پیدا کردن. یه وقت گفت آقا رفتن دیگه اون بو نمیاد. من نمیدونم، یه حرف اون استاد، بالاخره یه حساب کتابی هست تو عالم. باد سبا را بگو بوی تو را آورد، زندگی جان ما در اثر بوی توست. خلق سفر می کنند جمله به سوی حجاز، ما به سفر می رویم مقصدمان کوی توست. این مال شما طلب است. خطاب به امام زمان بگید: باد صبا را بگو بوی تو را آورد، زندگی جان ما در اثر بوی توست. خلق سفر می کنند جمله به سوی حجاز. یکی مکه میره، آقا جان ما به سفر می رویم، پاشدید اومد اینجا چی؟ امام زمان مقصد من کوی توست، ما برای تو اومدیم. چقدر عالیه. این یه بحث، انشالله می رسیم به همین زودی که اصلا یکی از عللی که اومدیم طلبه شدیم سربازی آقا امام زمانه. خب فعلا بحثم هدایت بود و ثواب هدایت و 100 سال عبادت برای هدایت یک انسان. این یه حدیث. حدیث دیگه وجود نازنین آقا رسول الله در منیت المرید دارن. فرمودن هدایت یک انسان بهتر از اون چه آفتاب برش میتابد. یعنی اگه یه گمراه هدایت کردی، آفتاب بر چی میتابه؟ بر طلاها، بر معدنهای نقره و طلا و هر چه هست، پولای دنیا، زندگی دنیا. هدایت یک انسان بهتر از اون چه آفتاب برش میتابه. این رو پیغمبر خطاب به امیرالمومنین وقتی او رو روانه یمن برای تبلیغ کردن، انشاءالله میخواید بعدها تبلیغ برید، همین الان هم میتونید با عملتون مبلغ دین باشید. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود اگر در این سفر فقط یک نفر به دستت هدایت بشه، از اون چه آفتاب برش میتابه بر تو بهتره. و در یه حدیث دیگه هم فرمودن هدایت یک انسان بهتر از دنیا و اون چه در دنیاست. اون چه در دنیا چیه؟ دلارا، پولا، طلاها، نقره ها، هر چه هست. هدایت یک انسان بهتر از دنیا و اون چه در دنیاست. خب یه حدیث جالب دیگه بگم ارزش این کار روشن بشه. من این ویژگی ها رو عرض میکنم که بدونید میتونید ها، اینا مال شماست، به خدا میارزه. دوری و غریبی و سختی و تنهایی و حال توجه برای همه ارزش. دنیا تموم میشه، اونی که میمونه یه حرف هاست. یه مردی اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، 1000 درهم برای حضرت هدیه آورد. 1000 درهم پول برداشت آورد خدمت امام حسن مجتبی، گفت آقا این پولو برای تو هدیه آوردم. آقا امام مجتبی فرمودن منم بناس به تو هدیه بدم، منم میخوام به تو هدیه بدم، اما میخوام خودت انتخاب کنی یکی از دو چیز رو. دقت کنید برادران عزیزی، حدیث خیلی جالب. یکی از دو چیز رو بهت هدیه میدم. اگه میخوای الان 20,000 درهم بهت میدم، تو 1000 درهم دادی، من 20,000 درهم بهت میدم، 20 برابر. این یک راه. دوم، من یک کلماتی یادت بدم، بری تو شهرتون یه مردیست گمراه، اونو هدایتش کنی. کدومو بگم؟ 20,000 درهم رو بیارم بهت بدم، یا اون حرفا رو یادت بدم بری گمراه رو هدایت کنی؟ این متحیر شد. آقا 20,000 درهم پول کمی نی، خیلیه. پیش خودش فکر کرد هم دنیا رو تأمین میکنه هم آخرت رو، خرج زندگیش میکنه، رونقی سر و سامانی شاید به فقیرم بده. آقا 20,000 درهم بهتر به دردم میخوره. این عاقل بود، گفت آقا با خودتون مشورت میکنم 20,000 درهم بهتره یا نه اون حرفا رو یادم بدید برم گمراهه رو هدایت بکنم. حضرت فرمودن اگه اون کلمات از من یاد گرفتی و رفتی اون گمراه رو هدایت کردی، از 20,000 دنیا و اون چه در دنیاست برات بهتره. 20,000 درهم چیه؟ 20,000 دنیا و اون چه در دنیاست. این خیلی زود گفت آقا اینطوره، پول میخوام چه کار؟ او کلماتو بکن. حضرت ریشه گمراهی اون مرد گمراه رو بیان کرد، راه درمانش رو، حرفایی که باید بره بزنه یادش دادن. این مرد خدافزی کرد رفت، رفت تو شهرش، حرفای حضرت رو منتقل کرد. او شنید و قبول کرد و توبه کرد و هدایت شد. مردم از شر گمراهی او نجات پیدا کردن. این مرده رودیه برگشت اومد مدینه خدمت امام مجتبی، گفت آقا حرفتون رو رفتم گفتم. مردم توبه کرد و عوض شد و هدایت شد. حضرت فرمود تو ما رو خوشحال کردی، به خدا رسول الله از تو خوشنود شدن با این کاری که انجام دادی. خدا رو خوشنود کردی، یعنی منو خوشنود کردی، رسول الله رو و خدا رو. بعد فرمود آفرین بر تو، حالا این که خوب انتخاب کردی، نرفتی دنبال دنیا، ترجیح دادی اون حرفا رو یاد بگیری گمراه رو هدایت کنی، بیا اون 20,000 درهم هم بهت میدم. ببینید چه جالب شد، یعنی حالا که آخرت رو انتخاب کردی دنیا رو هم بهت میدیم. رفتن و پولم آوردن بهش دادن. سروران، عزیزان، سربازان امام زمان، اگه آخرت رو انتخاب کنید که انشالله انتخاب کردید، اگه اومدید به خاطر خدا یاد بگیرید بعد دیگران رو هدایت بکنید، ارزش و خاصیتش اینه که دنیا رو خدا بهتون میداد. اینطور نیست که دنیا رو از دست بدید، شما اومدید برای آخرت، دنیا رو خدا بهتون عنایت میکنه، اون پاداش برای هدایت انسان ها، زمینش هم فراهمه، جدن فراهمه. خیلی هم همت رو بالا بگیرید. من یه نکته بگم که فکر دنیاتون هم نباشید، چون بعضی خانواده ها میگن کجا میخوای بری؟ طلبه بشی، پس فردا چجور زندگی تو اداره میکنی؟ چند سال دیگه میخوای ازدواج کنی؟ خونه میخوای؟ زندگی میخوای؟ چجور میخوای با این درآمد کم طلبگی زندگی تو اداره کنی؟ خب این سواله که بعضی پدر مادرها از شما دارن. خب بهشون بگید. اولا تجربه تا حالا نشون داده است طلبا خیلی زودتر از دانشجوها و لیسانس و فوق لیسانس ها ازدواج کردن و ازدواج میکنن. معمولا اینطوریه. ما اونا رو میبینیم 30 ساله و 20 و چند ساله و واقعا بالاتر از 30 سال و هی میگه نمیشه و نمیشه و نمیشه. طلبه با هیچی، فقط با یه توکل بر خدا میره ازدواج میکنه. حالا در این رابطه فکر نکنید، در این رابطه هم حرف میزنم کی باید تو فکر رفت در این چه مثلا، ولی میخوام بگم اتفاقا خیلی عملا میبینیم زودتر طلبه ها تشکیل زندگی میدن. خدا هم جور کرده براشون. شما دنبال آخرتی دنیاتون جور میشه. به علاوه ما این نکته رو بازم میگم، اگر اشاره کردم، ما تو جامعهمون لیسانس و فوق لیسانس گاهی دکتر بیکار داریم که دنبال کار میگرده، ولی باور کنید طلبه با سواد با تقوای بیکار نداریم. این دوتا شرط رو میخواد، با سواد بشید با تقوا بشید، بیکار نداریم. منظور از کار این نیست که یه میز عقیدت سیاسی یه نیروی ارتشی نیرو انتظامی بره بشینه بگید اه ما خیلی ها رو میشناسیم طلبن با سوادن با تقوان ولی جای استخدام نشدن. منظورم این نیست شغل و کار، منظورم همون راه اصلی که مبلغ دین بودنه. این هم دنیا رو تأمین میکنه هم آخرت رو. چرا؟ رهبر معظم چند سال قبل تشریف برده بودن قم، با طلبا یه جلسه تو فیضیه داشتن، به طلبا اشاره کردن که اگه قبلا میرفتی، شاید برای تو اشاره کردم، طلبه میشدی میگفتی برم 4 تا مطلب یاد بگیرم، بعد تو روستای خودم شهر خودم برم یه منبری برم، هم زندگیم اداره بشه و هم بالاخره برای آخرت کاری کرده باشم. اون روز فکر روستا و شهرت بودی، ولی امروز ایشون گفتن از تمام دنیا مرتب از ما مبلغ میخوان. گرایش به اسلام تو دنیا زیاد شده و از دنیا از ما مبلغ میخوان. ما مبلغ بسیار کم داریم، مبلغی که بتونه پاسخگوی نیازا تو دنیا باشه. یعنی چه؟ یعنی از شما آماده باشید، دنیا دستش درازه، تقاضای مبلغ داره. کسی الان خیلی دوستان من خارجن دارن تبلیغ میکنن. یکی از طلبا دو سه ماه رفته بود فرانسه برای کار فرهنگی. باور کنید 17 تا کمونیست رو باشون صحبت کرده بود، شیعه شده بودن، آورده بودشون ایران. من دیدمشون، میخواست ببردشون مشهد. 17 نفر کافر. بعد میگو فکر نکنید من هنر کردم. هر کسی یه مقدار از اسلام بلد باشد، یه مقدمات کلی، حقانیت اسلام، دنیا تشنه اسلامه و فرهنگ غنی شیعه. یه مقدار صحبت کردم اینو شیعه شدم. حالا ضرب کنید اون حرف اولیو که هر کس یه گمراه هدایت کرد از 100 سال عبادتی 17 رو ضرب در 100 کنید. از دنیا و مافیها بهتر، 17 تا دنیا و مافیها، از اون 20 هزار دنیا و مافیها، اینا رو ضرب چقدر میشه؟ دقت میکنی؟ دنیا آماده است و دنیا تشنه است. یکی از اساتید باز این قصه رو میگفت، براتون بگم این آمادگی ها رو الحمدلله دارید و کم کم بعد حالا فردا شاید برسیم وارد آداب بشیم، چند روز باقی مونده و نکاتی رو عرض کنم. به چند اساتید میگو رفتم فیلیپین برای کار فرهنگی مدت. یه روز از یه خیابانی عبور میکردم، پیاده روی رد میشدیم، یه مترجم هم همراهم بود، حالا حتما هم لازم نیم بریم زمان بخونیم، این مترجم هم بود. میگو یه اخیر دیدم یه آقای با یه موهای بلند، سرش موها بلند، ریشا بلند، هی وایستاده و منو نگاه 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 خیره شده وایستاده نگاه میکنه. وایستادم به مترجم گفتم از این سوال کن چی میخوای، دنبال چی هستی، شاید یک کاری داره اینطوری زل زده به من. خب این لباس و این عبا و این عمامه، این قیافه و این شکل و شمایل بالاخره تو همه نمود داره، پیداست. حالا ایرانی ها بلدن این روحانیه، اون چون میگن یعنی چه دین و آینی، این کجایی چیه. میگه وایستادم پرسیدم از این بگو چی میخوای. سوال کرد، جوابم گفت که این آقا میگه من یک پروفسور مسیحی هستم، از این علمای روز خیلی بلدم، من تشنه خدایم، تشنه ارتباط با خدایم، خیلی دوست دارم با خدا دوست بشم، ارتباط برقرار کنم، عبادت کنم. وقتی میرم کلیسا عبادتای کلیسا رو میبینم حالم به هم میخوره، تنفر پیدا میکنم. خود منم رفتم کلیسا و یه موقع رفتم کلیسای اصفهان یه روز مخصوص، واقعا آدم از عبادتاشو خندش میگیره، یک خرافات بی خود، خنده داره جدا، خنده داره کارشون. گفت یه عبادت اینا خنده آوره، خدایی که اینا عبادت میکنن، اب و ابن و روح القدس تسلیس، دیدید این به درد نمیخوره برای عبادت. خسته ام، تشنه ام، سیراب نشدم. بعضی این وهابی ها از عربستان میان از اسلام بگن، از خدا بگن، میرم اون خدایم که اونا معرفی میکنن اونی نیست که من دنبالشم. پرسید تو با این لباست کی هستی؟ چه دین و آینی داری؟ تو خدا رو چه جور معرفی میکنی؟ گفتم حاضرم، بریم یه جایی بشینیم. رفتیم یه گوشه یا نشستیم. گفتم من مسلمانم، بین مسلمان ها مذهب شیعه رو انتخاب کردم، شیعه امیرالمومنینم، از خودم هیچی ولی از مولایم امیرالمومنین یه خطبه برات میخونم درباره توحید، درباره خداشناسی. نشستیم جمله جمله، من عربی خطبه نهج البلاغه رو ترجمه به فارسی میکردم، آقای مترجم فارسی منو ترجمه به انگلیسی میکرد، برای این پروفسور میگفت جمله جمله. یه وقت نگاه کردم کم کم عشق از گوشه های چشم این پروفسور جاری شد. هی ما میگیم او ترجمه میکنه میشنه به او، یه وقت شروع کرد های های گریه کردن، گریه گریه. گفتم ازش بپرس چی شد گریه کردی؟ حالا ما یه موقع طلبا میریم یه روزه میخونیم، ما داریم از خداشناسی میگیم، داره گریه میکنه. یه آهی کشید و گفت باید اعتراف کنم شما شیعه ها از یه فرهنگ غنی برخوردارید که ما هزاران سال ازش دوریم. بله خدا همینه که مولای شما علی شما معرفی کرد، پس باید اقرار کرد شهادتن بگم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دنیا اینطوری تشنه است، باور میکنی؟ موج هجوم و گرایش به اسلام تو دنیا چقدر شده؟ اونایی که با اخبار سر و کار دارن، بعضیا میترسن چون میکشندشون، یهودی ها نصرانی ها، میگن چرا؟ ولی گروه گروه و دست دسته دیگه این سایت ها و این برنامه اینترنت و وارد شدن به دستورات نورانی اسلام بالخصوص شیعه، دست دسته دارن تو دنیا مسلمان میشن، تشنه هم. شما عزیزان سرباز امام زمان قوی بشید، مبلغ بشید، برید تو دنیا مردم رو دعوت به اسلام بکنید، دعوت به فرهنگ شیعه بکنید. کار کوچه چیه؟ خب کسی که این کار رو داره دنیاش هم تأمین میشه، خوبم تأمین میشه، پس قصه دنیاتون رو نخورید. اینا ارزش های هدایت، راهکارهای مختلف داره که الان که ابتدای کار شماست بیشتر از جنبه عملی. حالا قبل از این که قوی بشید در گفتار، الان تو آداب میرسیم انشاءالله با نماز اول وقتتون، با حضور قلبتون، با ادبتون، با مراعاتتون. شما الان میدونی چه جور تبلیغ میکنی؟ تا حالا مثلا اگه خونه عمو، دایی، خاله، عمه میرفتید، خیلی راحت دختر خاله، دختر عمو و اینا میبدن. حالا بعضیا که میگن میان بامون دست بدن، اگه قبلا این کارا بوده دیگه دستتو آرام پایین میگیری، دست نمیدی، سرتون پایین، نگاه به نامحرم نمیکنی. ای چی شده؟ من رفتم سرباز امام زمان شدم. خیلی هم با زبان و بیان خوب دوام نمیخواد، دست دادن گناه، صحبت با نامحرم در جز حد ضرورت درست نیست، دیگه نگاه به نامحرم درست نیست. شما خانم یا دختر دایی، عمه، خاله، موی سرت پیداست، من نمیتونم نگاهت کنم، بپوش خودتو ببینی. ای آقا رفته چی شده؟ اینطوری تأثیراتیه که شما عملا میتونی ابتدا با عمل، بعد کم کم میتونید با سخنرانی و بیانتون. باور میکنید؟ من یه نمونه بگم بحثمو تمام کنم، خستتون نکنم. این قصه مال شاید اوائل انقلاب بود. یه موقع داشتم از اصفهان میرفتم قم، همون دروازه تهران، اون موقع اونجا میرفتیم سوار بشیم. واقعا باور کنید و طلبه تو چهرش پیداست، طلبه است، قیافش نشون میده. بعد هم تو زی طلبگی و حتی طرز لباس هم عرض میکنه. یه جیانی بود ما رو سوار کرد و دیگه معطل ماشینه شدیم، گفت بریم. اومد بریم، دیدم دو نفر اندازه سن و سال همی شما قیافه اومد اینا طلبه باشن. گفتم اینا رو سوارشون. گفت من مسافرکش نیستم، میخواستم با هم دیگه صحبت کنیم، همین. گفتم خب حالا مشکلی که نداره، اینا هم پشت نشستن، ما صحبت مونو میکنیم. گفت چشم، تو میگی باش. وایساد نارو سوار کرد، حرکت کرد. تا نشستن بهشون گفتم طلبه اید؟ گفتن آره. خب معلوم بود لباس سربازی نداشتن، ولی طلبه کم کم قیافش هم نشون میداد که طلبه است، با یه دانشجو و یه دبیرستانی واقعا باید فرق بکنه. از جدن و خود شکل ظاهرش هم نشون میداد. گفتم طلبه اید؟ گفتن آره. بعد شروع کردم هم با راننده هم با اونا طلبگی چیه، بعضی حرفایی که الان این چند رو برای شما گفتم یه خلاصه شو اونا گفتم، قدرش رو بدونید. باور کنید این دوتا اصلا دیگه نرفتن حجره، شب گفتن بیام خونتون یه قدری سوال 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 سوال، دیگه ول نکردن، دوست شدن، رفت آمدش رو ادامه پیدا کرد. بعد یکی از اینا گفت من از تهران اومدم، خانوادهمون دور از دینند و زندگی و ظاهر دنیا رو دارن، باطن به معنویت هیچ توجه ندارن. میگفت خیلی راحت ایام عید و دید و بازدید که میشه محرم و را محرم دست میدن و روبوسی میکنن. نماز تو خونه ما نیست، حجاب تو خانواده ما نیست، نه خواهر نه مادر نه خانواده بینند. گفت من اصلا یه موقع جایی توی جلسه تحت تاثیر ول کردم اومدم طلبه شدم. گفت چه کار کنم؟ خیلی موعظش کردم، هنوز تحت تاثیر شمال شهر تهران و اون موقع اوائل قرار گرفته بود. باور کن این موهاشو گاهی می اومد سر آینه خونه ما چقدر معطلش می شد تنظیم کنه بره بیرون. یه شلوار مخصوصی داشت می خواست بنشینه یه جوری. من اون اولا باش برخورد نکردم که ساده زندگی کن ولی تمیز باش. ولی یواش یواش یه رو به خنده گفتم تو نوکر زلفاتی یا همه وجودت نوکر تو؟ گفت منظورت؟ گفتم یه چیزی گفتم. تو اومدی عالم هستی در خدمت توست، تو به رشدت برسی، نه نوکر این زلفت خطاشو درست کنی. الان خود تمیز باش، اما اینا شلوارت نوکرش یواش یواش اول آمادگی نداشت، شلوارت چاکش چجور، تمیز باش. ولی ای چیه پوشیدی؟ اینقدر تو فکر فرو رفت و باور کنید دو سه روز بعد من رفتم سراغش، رفتم حجرش، دیدم موها رو ماشین کرده. گفتم چرا اینطور کردی؟ گفت آقا من از حرفت خیلی چیزا فکر کردم. گفتم من نگفتم برو کلتو کچل کن، نگفتم برو سرتو ماشین کن، مو داری تمیز باش ولی باید با دبیرستانی و با دانشجو فرق بکنی، این موهات مثل موهای اونا نباشه، یک تمیز باش ولی در حد خودت. اونقدر این چه وضعی؟ گفت نه دیگه همه رو گرفتم. باور کن چنین آمادگی داشت. گفتم و تحت تاثیر عمل کرد و مواظب بود، چون دیدم این شرایط خاص خونشونو داره. جدا دقت کنی خیلی بیشتر برای این وقت گذاشتم برای تربیتش. گفتم خیلی هم حرف شنو بود، تحت تاثیر یک سال دو سالی از این وضعیت گذشت. حالا هر چه بوده رفته خونه منتقل کرده، من خبر نداشتم. یه روز به من گفت استاد میشه یه عصر پنجشنبه با هم بریم تهران، یه سری بریم خونه ما، با پدر و مادر من آشنا بشی، اونا با تو آشنا بشن. آخه من یه صحبتایی داشتم، اونا هم حرف ندارن تو رو ببینن. گفتم که این وضعی که تو از خونتون تعریف کردی، من بیام خونتون؟ تو نمیگفتی اینا راحت محرم و نامحرم خون رو بوسی کنن، من بیام تو خونه شما؟ آخه چجور با این وضعیت؟ نمیگفتی همه بی حجابن؟ خب من بیام؟ گفت یه قدری اوضاع فرق کرده ولی نگفت چی شده. خب ما با یه ذهنیت اونطوری گفتم چشم، اگه برای تو مفیده میام، اب نداره. یه عصر پنجشنبه پا شدیم رفتیم. باور کنید یه جاهای تهران اصلا خیابونه هنوز اوائل انقلاب هنوز یه آمادگی نبود، یه وضعیتی بود، یه جوری بود، بی حجابی بعد حجابی. گفتیم حالا خونه اینا میریم چی میشه؟ رفتیم زنگ و در زد، بابا دوید اومد استقبال ما، آقا احترامی توجهی. یه قدری ما ذهنیت داشتیم، رفتیم داخل خونه، خواهرش مادرش با یه حجاب کامل اومدن نشستن، اونقدر از این بچهشون تعریف کردن، گفتن یه فرشته است تو خونه ما، ما جهنمی بودیم، این ما رو نجات داده، این ما رو عوض کرده. بابا یه نشست تعریف کرد، به من گفت فلانی هر گناهی رو تو اسم ببری من تو عمرم انجام دادم. می گفت هر چه میخوای بگو، از شراب خوری معذرت میخوام، از کثافت کاری، فحش و منکرات، از بینمازی، از دزدی، گفت هر چه اسم ببری من این کارا رو داشتم و تا حالا اینطوری بودم. این یه سال دو سالی بچه‌م اومده حوزه، به خدا منو عوضم کرده. گفت من دیگه دیوانه دارم میشم، چجور گذشتم و جبران کنم، چجور بدیا و زشتی های گذشتم و جبران کنم، چجور عوض بشم، چجور آدم بشم. هی داشت سوال میکرد، خدا منو میبخشه، من مورد عفو خدام. باور میکنید بابایی که تو خونه ای که میگه نماز نبود، شب جمعه بود، من اونجا منزلشون، سحر پشده بود نماز شب بخونه، گریه میکرد، صبح گفت من چقدر نماز قضا دارم، چجور نماز قضا هم و جبران کنم. یه طلبه سال دوم با برخوردش با اخلاقش این تحول رو تو خونه و خانوادش، بعدا ارتباط ما رفت اومد پیدا کردیم، اونا قم اومدن ما رفتیم، دیدیم یه فامیل رو عوض کرده با برخوردش، یه فامیل رو تحت تأثیر رفتارش. همه مذهبی شدن، دینی شدن، درست شدن، نمازی شدن، جماعتی شدن، حجابشون، رفتارشون، پوشششون. واقعا دقت میکنی یک طلبه امام زمان میتونه اینطوری خدمات داشته باشد، برکات داشته باشد، هدایت کند افراد رو. زمینم آماده است، پس خودتون رو اینطوری آماده کنید، هم اجر آخرتی و این همه ثواب و پاداش، گفتم قصه دنیاتون هم نخوری، آخرتم تأمینه. و انشالله اون چه مهمه و فردا اشاره میکنم، مسئله سربازی و نوکری وجود نازنینه آقا امام زمان علیه السلام که بالاترین افتخار من و شماست. تا فردا، و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.